سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. شما قرار قسمت دوم داستان بردگی رو بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ اصل داستان، یه نکته مهم و خدمت شما مخاطبین محترم عرض کنم، اونم این که هر اپیزود پادکست صحنه جرم تقریبا بیشتر از 10,000 شنونده داره، که البته مرتباً این میزان شنونده با یه روند مناسب در حال رشده که پادکست ما رو به عنوان یه بستر مناسب واسه تبلیغات صاحبان کسب و کار مطرح میکنه. بنابراین از صاحبان محترم کسب و کار دعوت میکنیم که اگه واسه تبلیغ و معرفی محصولات یا خدماتشون به بخش مهم و فرهنگی و خاص جامعه که شنوندگان پادکست صحنه جرم هستن علاقه دارن و دوست دارن از محتوای فارسی هم حمایت بکنن، با ما از طریق ایمیل یا دایرکت صفحه اینستاگرام جهت اسپانسرینگ در تماس باشن. در مورد این اپیزودم مثل اپیزود قبل باید اینو بگم که به هیچ عنوان بدون هنسفری اقدام به شنیدنش نکنید، چون درجه خشونت و مسائل جنسیش تحت هیچ شرایطی مناسب توی جمع شنیدن یا در حضور بچه‌ها شنیدن نیست. خیلی خوب دیگه، بریم ببینیم قسمت دوم داستان بردگی قراره برامون چیا داشته باشه. همونطوری که توی قسمت قبلم گفتیم، سکس تقریبا تمام قسمت‌های خیابون 42 میدون تایمز نیویورک رو تسخیر کرده. هر طرف سرتو برمیگردونی یه چیزی خلاصه مرتبط به مسائل جنسی، البته از نوع نه چندان تمیزش، به چشمت میخوره. البته یه تغییر دیگه هم کرده. قبلا کل خیابون رو بیشتر زنایی که به عنوان کارگر جنسی کار میکردن پر کرده بودن، اما الان کلی مرد که واسه برطرف کردن نیازهای جنسیشون به این منطقه میومدن هم بهشون اضافه شده. یکی از کسایی که اونجا به عنوان کارگر جنسی چند سالی در حال کار کردن بارباراست. باربارا داره تو منطقه چرخ میزنه که یه ماشین میاد کنارش و باهاش صحبت میکنه و در نتیجه این صحبت باربارا سوار ماشین میشه. راننده‌ای که درخواست رابطه جنسی در ازای پول از باربارا داره یه مرد نسبتاً جوون سفیدپوست معمولیه. یعنی در حقیقت رفتار غیرعادی نداره که باربارا بخواد به چیزی شک کنه. بنابراین با یارو میرن تا چیزی که سرش توافق کرده بودن و انجام بدن و بعدم نخود نخود هر که رود خانه خود. یکم که تو مسیر میرن، باربارا بهش میگه که بپیچه سمت چپ، ولی طرف گوش نمیکنه و میپیچه راست. باربارا تعجب میکنه ولی هنوز متوجه چیز غیرعادی نمیشه. طرف یه مدت به مسیری که مد نظر خودش ادامه میده، بعد میزنه کنار. اما خیلی زود سر و کله اسلحه وسط این ماجرا که دیگه واسه باربارا نگران کننده شده باز میشه. دیگه الان شرایط طوری شده که بند بند وجود باربارا رو ترس و وحشت قبضه کرده. وقتی توی ماشین با کسی هستی که واسه یه ساعت داشتنت بهت پول داده و هیچ حسی بینتون وجود نداره و البته از همه مهمتر پای یه سلاح گرم به ماجرا باز شده، تقریبا میشه پیشبینی کرد که ماجرا اصلا قرار نیست خوب پیش بره. تو این شرایط یا میمیری یا باید خیلی خوششانس باشی که زنده از یه همچین موقعیتی بیرون بیای. تو 15 دقیقه وحشتناکی که باربارا قرار پشت سر بذاره، کتک میخوره، تحقیر میشه، بهش تجاوز میشه، ازش دزدی میشه، ولی با تمام این اتفاقا اون شب شب شانس بارباراست، چون طرف بهش میگه که اگه دوست نداره بمیره بهتر از ماشین بی سر و صدا بزنه بیرون و پشت سرش هم نگاه نکنه، چون اگه پشت سرش رو نگاه کنه طرف با اسلحه‌ای که گرفته سمتش میزنه سرش رو میتره کنه. باربارا اصلا باورش نمیشه که طرف از پشت به شلیک نکنه، ولی چند ثانیه بعد صدای موتور و لاستیک ماشین رو میشنوه و یه نفس راحتی میکشه. اینجاست که باربارا بدون اینکه ذره‌ای به پشت سرش نگاه کنه و از رفتن این یارو بخواد مطمئن بشه، خیلی سریع جونشو بر میداره و از اون موقعیت هولناک، اونم تو دل شب و توی جای خلوت و تاریک، میزنه به چاک. پلیس که میدونیم دیگه یه سرنخای گیرش اومده، ولی هنوز به نتیجه به درد بخوری نرسیده و داره سخت تلاش میکنه تا قاتل رو پیدا کنه. یه روز بعد از قتل جین رینر، تیتر همه روزنامه ها میشه ماجرای قتل و یه اسم جدیدم میزن رو قاتل. رسانه ها اسم قاتلی که این قتل رو انجام داده میذارن قاتل نیمتنه، چون تو اکثر جنایتاش دست و سر قربانی ها رو قطع میکنه، که البته هر دوشونم مربوط میشن به نیمتنه بالایی. فشار رو پلیس زیاد بود، حالا با این نامگذاری خوفناک رسانه‌ها واسه قاتل فشار روی پلیس بیشتر هم میشه. از طرف دیگه هم این قتلا داره تو دوره طلایی قاتلای زنجیره‌ای اتفاق میفته، یعنی بین دهه 70 تا سال 2000 میلادی. قاتلای مثل ریچارد رامیرز، چارلز منسون، جان وین گیسی، تد باندی یا حتی جفری دامر که شدیداً مشهورن و تو این بازه تاریخی جنایتاشون رو مرتکب شدن. پس پلیس کار سختی داره و این دوره دوره‌ایه که 80% قاتلای سریالی تاریخ امریکا توش فعالن. عملاً این قتلا زمانی داره رخ میده که مردم دیگه با واژه قاتل سریالی آشنا شدن و به همین دلیل هم است که مثل بقیه قاتلای سریالی، رسانه ها واسه این قاتل هم اسم و مشخصات تعیین کردن. جنایت های الان تقریبا 2 سال بعد از جنایت های قاتل زنجیره معروف، یعنی دیوید برکویتس، داشت اتفاق می افتاد که قشنگ پرکاری پلیس رو در مورد این مدل پرونده ها تون مقطع زمانی داره نشون میده. با این تفاصیل این ایده رسانه ها که کمتر از 2 سال یه قاتل زنجیره دیگه تو نیویورک سر و کلش پیدا شده، هم مردم و هم مسئولین شهری و تو نیویورک به شوک شدیدی فرو برده. این قاتل جدید مثل بمب ساعتیه، هر لحظه ممکنه اخبار جنایتاش با یه قتل دیگه از طریق رسانه ها منتشر بشه، اما به هر حال پلیس اینو میدونه و بیکار نشسته. اونا یه گروه ضربت رو اندازی کردن و برنامه ریزی وسیعی هم کردن تا بتونن با سرنخهای کمی که دارن به یه نقطه عطفی برسن و قاتل رو قبل از جنایت جدیدش پیدا کنن و جلوی به وجود اومدن یه صحنه جرم دیگر رو بگیرن. گزارش رسانه ها باعث میشه که دیگه دپارتمان جنایی پلیس نیویورک بپذیره که با یه قاتل روانی خودشیفته مواجهه که خودشو از پلیس باهوشتر میدونه و قربانی ها رو هم تا الان از کارگرهای جنسی انتخاب کرده. رفتارش اینطوریه که آمدانه صحنه جرم و اونجوری که دوست داره درست میکنه و پلیس رو با روشای خاص مطلع میکنه و بعدم خودش میشینه تئاتری که راه انداخته رو تماشا میکنه. این قاتل زرنگ با بریدن دست و سر قربانیاش اینجوری به پلیس القا میکنه که در مورد جنایت ها کور و کر و لالن و هیچ چیز درست درمونی قرار نیست از قاتل دستگیرشون بشه. الان تثبیت وجود یه قاتل زنجیره‌ای تو منطقه روی کار کارگرای جنسی تأثیر گذاشته. کارگرای جنسی خیابون 42 الان اصلا احساس امنیت نمی کنن و با ترس و استرس زیاد دارن کار میکنن. پلیس هم که همه مقتولینی که پیدا کرده از کارگرای جنسی بودن، افتاده به پرسجو از کارگرای جنسی تا بلکه سرنخی دستش بیاد. ولی از اون طرف هم کارگرای جنسی خیلی هاشون از ترس دلالاشون جرأت صحبت با پلیس رو ندارن و از زیر سوالای پلیس در میرن. شرایط طوریه که دختره اون منطقه یا همون کارگرای جنسی مجبور بودن هوای همدیگر رو تا زمان دستگیری قاتل داشته باشن. معمولا وقتی یکی از کارگرای جنسی با ماشینی میرفت واسه کار، بقیه مدل و پلاک ماشین رو بر میداشتن و بعدش هم مطمئن میشدن که دوستشون برگشته باشه. با این روش تو گروه خودشون یه امنیت نسبی واسه ادامه کارشون ایجاد کرده بودن. پلیس هم تو این شرایط تمرکز خودشو گذاشته بود روی شکارچی‌های احتمالی. اونا میدونستن که شکارچی شکار خودشو از میدون تایمز انتخاب میکنه و به همین علت هم اون منطقه رو حسابی زیر نظر گرفته بودن. سبک کارشون این مدلی بود که با توجه به اینکه هیچ اطلاعاتی از قاتل احتمالی نداشتن، پس یه سری ویژگی واسه قاتل مشخص کرده بودن و اسم قاتل احتمالی هم گذاشته بودن شکارچی. ویژگی شکارچی هم از نظر پلیس اینا بود: مردای زورگو، سلطه‌جو، خشن، کسایی که بعد از کار پول نمیدادن یا حتی بعداً دوباره میومدن سراغ کارگرای جنسی که قبلاً باهاشون رابطه داشتن و خلاصه یه سری فیلتر مشخص کرده بودن که بشه باهاش حداقل به چند تا اسم رسید. البته اونجا از این مدل مردای ناجور زیاد بود، ولی باید میفهمیدن کدوم یکی از این مردای ناجور قاتلم میتونه باشه. پس باید فرایند فیلترینگشون از صافی کارگرای جنسی همون منطقه رد میشد. بنابراین مصاحبه با کارگرای جنسی واسه رسیدن به سرنخ دوباره شدت میگیره. از اونجایی که گفتیم کارگرای جنسی از ترس دلالاشون تمایلی واسه صحبت با پلیس نداشتن، پس پلیس یه ابتکاری به خرج میده. اونا نصف این فرایند آمارگیری رو از طریق نیروهای مخفی یا همون خبرچینای خلافکار خودشون کلید میزنن. اینجوری امید داشتن که کارگرای جنسی همکاری بهتری داشته باشن و اطلاعات دقیق تری واسه رسیدن به سرنخ خوب بهشون برسونن. پلیس تو این مورد اما خوش شانس نیست، چون کسایی که با باربارا صحبت میکنن از اون 50% دومن و کارگاه پلیسن. روی همین حسابم باربارا که با فردی با مشخصات ظاهری که کارگاه میگفتن مواجه شده بود و حتی تصویر نقاشی شده از چهره احتمالی قاتلم بهش نشون دادن و اونم اون چهره رو قبلا دیده بود و از اون مهمتر صاحب چهرم همون بابایی بود که بهش تجاوز کرده بود و روش اسلحه کشیده بود، ولی باز از ترس دلالش موسا چیزی به پلیسا در مورد اون شب و اون یارویی که نه تنها بهش پول نداده بود بلکه ازش دزدی هم کرده بود و به مرگم تهدیدش کرده بود و با الگوی پلیس همخونی داشت نمیگه. تا بهترین شانس واسه رسیدن به یه مدرک عالی واسه پلیس به همین راحتی از دست بره. ببینید، معمولاً رابطه پلیس و کارگرای جنسی پر از تنش و کم پیش میاد اعتمادی بین این دو دسته شکل بگیره. پلیسا همیشه به دلیل فاحشه‌گری کارگرای جنسی رو تحت فشار میذارن یا حتی دستگیرشون میکنن. تازه یه ایراد دیگه هم وجود داشت، اونم این بود که مثلا اگه یه کارگر جنسی مورد آزار از طرف یکی از شکارچیایی که پلیس براشون ترسیم میکرد قرار گرفته بودم، باز به پلیس نمیگفتن، چون از نظر قانونی پای خودشون هم گیر بود و به ضررشون تموم میشد یا حتی ممکن بود دستگیرم بشن. دستگیری که میتونست باعث از دست رفتن اعتبار، شغل، حضانت فرزندا یا حتی زندگی اونا بشه. خب پس وقتی شما کار کارگرای جنسی و جرم انگاری میکنی، عملاً داری راهو واسه کسایی که میخوان از کارگرای جنسی سوء استفاده کنن باز میکنی. توی همچین شرایطی نمیشه انتظار داشت که جرم و جنایت اتفاق نیفته یا اگه اتفاق افتاد کسی که بهش ظلمی شده بیاد این ظلمو به اطلاع مجریای قانونی برسونه که خود شاکی و مجرم در نظر میگیرن. به همین دلیل معمولاً پلیس تو مواقع نیاز خیلی نمیتونه رو کمک این گروه حساب باز کنه. از نظر شکارچی جنسی هم که این ماجرا رو خوب میدونن، این کارگرای جنسی که تو خیابونا کار میکنن طعمه های راحتی هن. چون پلیس کمترین محافظت ممکن رو ازشون میکنه و همین فرضیه باعث میشه بیشترین حملات از طرف این شکارچی ها به کارگرای جنسی خیابونی انجام بشه. از اونجایی که روسپیگری یه تجارت پردرآمد واسه کسایی که درگیرشن، بنابراین جلوگیری از وقوعش با توجه به طبیعتش کار ساده ای نیست. کسایی که در حال انجامشن معمولاً یه پول زیاد و خیلی سریع و آسون به جیب میزنن. کاری نداریم که چقدر آسیب واسه فردی که از سر اجبار داره این کار انجام میده ایجاد میکنه، در این شکی نیست، ولی وقتی مشکلات از جهات مختلف مثل اعتیاد یا تأمین هزینه های زندگی فرزندان یا ترس از دلالا میاد سراغ کارگرای جنسی، دیگه براشون چاره ای باقی نمیمونه، چون با آسیبایی که براشون ایجاد شده کار دیگه ای با درآمد کار فعلیشون ممکنه گیر نیارن و وقتی پای احتیاج وسط باشه، گذشته و آینده و ترس و احتیاط هیچ معنی ندارن و معمولاً هم متاسفانه تو این گرداب میمونن و غرق میشن. تازه از این گذشته منطقه میدون تایمز در طول تاریخ به عنوان منطقه امن واسه ارضای غرایز جنسی مطرح بوده. یعنی دو تا نکته توش مطرحه. یکی اینکه قبح این مواردی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم توی این منطقه کاملا ریخته. دوم اینکه از بانیان این دم و دستگاه عریض و طویل جنسی در طول دوره‌های مختلف حسابی حمایت می‌شد و فقط الان که پای این قاتل روانی باز شده نزبش به هم ریخته. خلاف بوده، خیلی هم بوده، ولی جنایت در این سطح و از بین رفتن امنیت منطقه واسه اولین باره که داره به این شکل اتفاق می‌افته. میدون تایمز از قدیم، یعنی اوایل قرن بیستم، مکانی واسه سرگرمی بوده. زنای زیبای زیادی از سر تا سر امریکا واسه پیوستن به این گروه و واسه ستاره شدن تو سالونای نمایش و تئاتر میومدن به این منطقه. اما فقط یه عدهشون ستاره تئاتر میشدن. اون دسته‌ای که تو ستاره شدن ناکام بودن و باید هزینه‌های خودشون رو تامین میکردن، جذب برنامه‌های جنسی منطقه میشدن. با توجه به تعداد معدود ستاره‌ها و تعداد زیاد زنای زیبای ناکام، سرنوشت منطقه تغییر کرد و منطقه به بهشت روابط جنسی افسار گسیخته تبدیل شد و تئاترها و رقصای هنرمندانه زنای زیبا جاشونو دادن به اجرای زنده روابط جنسی، اونم تو سالن‌های نمایش. تو مسائل جنسی هم هرچی بیشتر پیش می‌رفتن، مردم بیشتر از قبل می‌خواستن. امیالی که پایانی واسهش به نظر نمی رسید وجود داشته باشه و منطقه رو روز به روز واسه ساکنین محلیش غیر قابل ترددتر از قبل می کرد. دلالای جنسی چنان آزادی عملی توی منطقه واسه خودشون داشتن که هر کدومشون یه نماد خاصی واسه خودشون مشخص می کردن و اون نماد رو روی دست و بدن کارگرای جنسیشون تتو می کردن تا واسه همه مشخص باشه که عواید کار این کارگر جنسی به کدوم دلال می رسه. اگه دلال مربوطه یکم ارتباطات و اتصالاتی هم به خانواده های خلاف و مافیایی یا پلیس های فاسد داشتم که تا حدودی امنیت اون کارگر جنسی بیشتر می شد. پس کارگرای جنسی هم ترجیح می دادن این نمادا رو واسه پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی روی بدنشون رو معمولا روی دستشون خالکوبی کنن. اما پلیس کجای کار الان؟ اونا کارشون تو دپارتمان جنایی مرتباً از یه بنبست به یه بنبست دیگه داره میرسه. چاره جز ادامه ندارن و اگه خلاقیت به خرج ندن هیچی گیرشون نمیاد. پلیس بررسی شکارچی‌ها یا همون مظنونین بالقوه رو شروع میکنه. سوابق خلافکاری‌ها و دستگیری‌هاشون، حملاتشون به کارگرای جنسی و خلاصه اطلاعات به درد بخور در موردشون رو بررسی میکنه. یکی از کاراگاه ها سوابق دو تا پرونده رو بیرون میکشه که ممکنه یه ارتباطایی به مسئول جنایت های اخیر داشته باشن. این دو تا پرونده اشاره به اتفاقاتی دارن که تو سالهای 1973 و 1974 رخ دادن. تو هر دو تا مورد شاکی ها کارگرای جنسی هن، یعنی دقیقا چیزی که پلیس داره دنبالش میگرده. یکی از شکایت ها البته از طرف دلال یکی از این دخترها مطرح شده. ادعای این شاکی‌ها اینه که طرف بعد از اینکه کارش تموم شده بود ولکن نبود و مرتب پاپیچشون میشد و میگرفتتشون و درهای ماشین رو قفل میکرد و نمیذاشته برن. حتی از یکیشون به زور پولم گرفته بوده. تو هر دو موردم از هر دوشون جواهراتشون رو به زور گرفته. البته جواهرات ارزش زیادی نداشتن، ولی به هر حال نه تنها پولی داده نشده بلکه دزدی هم شده ازشون. در نهایت هم طرف به تجاوز جنسی و دزدی متهم شده بوده. یه جرم مشابه علیه دو قربانی متفاوت به وسیله یه نفر، یکی به اسم ریچارد کاتینگهام. ریچارد کاتینگهام یه مرد معمولی متأهل با سه تا بچه. یه دختر و دوتا پسر کوچولو. یه زن معمولی داره، یه ماشین معمولی میرونه، توی خونه معمولی تو لودی نیوجرسی هم زندگی میکنه. معمولی تر از اونیه که یه همچین جنایات غیر معمولی رو بتونه مرتکب بشه. خونش تو لودی جرسی و خیلی نزدیک نیویورکه، به همین دلیل هم یه کار تمام وقت تو نیویورک داره. کاتینکام به عنوان یه اپراتور کامپیوتر توی شرکت بلو کراس کار میکنه. پلیس با توجه به شرایط تصمیم میگیره باهاش مصاحبه کنه. کاتینکام خیلی خونسرد و میگه اون زنا دروغ گفته بودن و اون تو زمان وقوع اون اتفاقا یا خونه بوده یا سر کار. میگه رفته بوده دادگاه ولی کارگرای جنسی که مدعی بودن تو دادگاه حاضر نشدن و در نتیجه تبرئه شده بوده. از نظر پلیسا این کاتینکام نه اونقدری که اون زنا گفته بودن خطرناکه، نه اونقدری که لازمه باهوشه که بشه روش به عنوان یه مظنون اونم واسه این قتلای پیچیده اخیر حساب کرد. در ضمن تحقیقات تکمیلی پلیس نشون میده که ریچارد کاتینکام از این خانواده باثبات و محترمه که تقریبا هیچ سابقه خلافی ندارن. از اون طرف هم روابطش با پدر و مادرش تو بچگی عالی بود و هیچ اطلاعاتی از تجاوز جنسی تو دوران بچگی و نوجوانیش وجود نداره و تو محل کارم با اینکه تعداد کارمندای استخدامی بلو کراس خیلی زیاده اما ریچارد از کارمندای اصلی و مهم به حساب میاد. به طور کلی با الگوی قاتلای زنجیره خیلی همخونی نداره. یه مرد معمولیه که شاید آخر هفته ها یه سری به میدون تایمز و خیابون 42 بزنه، ولی قتل، اونم این مدل قتلا، نه، احتمالش خیلی ضعیفه. به همین علت هم از طرف پلیس از فهرست مظنونین این قتلا کاملا خارج میشه. تو اون دوره آدم معمولی ها عموما مثبت معرفی می شدن، کسایی که کار ثابت با درآمد متوسط داشتن و زن و بچه داشتن و خونه و ماشین داشتن تقریبا جزو مورد احترام ترین افراد جامعه به حساب می اومدن. ریچارد هم دقیقا از همین طبقه است و نمی شه امیدی به گناهکار بودنش داشت. پلیس خیلی از اینکه اسمی که بعد از مدت‌ها بهش رسیدن نمیتونه قاتل مورد نظرشون باشه ناامید میشه، چون دوباره بعد از کلی تلاش رسیدن به نقطه شروع، اونا دوباره دستشون خالی میشه و دوباره هیچ مظنونی ندارن. وقتی در مورد قاتلای زنجیری صحبت میکنیم نباید فراموش کنیم که در مورد کسایی صحبت میکنیم که معمولا در حال حرکتن، از این محله به یه محله دیگه، از یه شهر به یه شهر دیگه، یا حتی به یه ایالت دیگه. علت این جابجایی ها که خیلی از قاتلای زنجیره انجام میدادن هم تلاش واسه گیر نیافتادن بود، چون وقتی از مرز شهرها یا ایالت ها میگذشتن انگار کیلومترشون صفر میشد و پیوند دادن جنایتاشون به هم تقریبا احتمالش به صفر میرسید. حالا اگه این عبور از مرز از ایالت به یه ایالت دیگه بود که انگار کلن رفته باشی یه سیاره دیگه، چون اون زمان ارتباط خاصی بین ایالت ها تو این موارد برقرار نبود و میشد با جابجایی از زیر کارات تو ایالت قبلی تا حدود زیادی در بری. 5 می 1980 تو نیوجرسی، جایی که تقریبا نیم ساعت با نیویورک فاصله داشت، توی هتل به اسم کوالیتی نظافتچی هتل در حالی که داره جارو برقی میکشه لوله جاروش به یه چیز سفتی زیر تخت برخورد میکنه. چک میکنه با یه صحنه ترسناک مواجه میشه. اون نظافتچی جنازه یه زن و اونم تو شرایطی که با دستبند دستشو بستن برهنه زیر تخت پیدا میکنه. پلیس سریعا مطلع میشه. جوخه قتل شهرستان برگن تو نیوجرسی این جنایت رو قراره بررسی کنه. گروهی که هیچ اطلاعاتی از جنایت‌های نیویورک ندارن و نمیتونن این جنایت رو با الگوی جنایت‌های نیویورک تطبیق بدن. وضعیت جنازه چطوره؟ آثار چسب دور دهن قربانی پیدا میشه، ولی مشخص خفگی با دست و از طریق حلقه کردن دور گردن عامل اصلی این جنایت بوده. جای خراش با تیغ و البته بریدگی دور سینه‌هاش با چاقو از بخشای آشنای دیگه این جنایته. سن قربانی تقریبا 19 سال و پلیس انگشت‌نگاری رو انجام میده. مشخص میشه قربانی تو میامی به جرم تنفروشی دستگیر شده. پس یه تشابه دیگه با قتلای اخیر به چشم میخوره و اونم اینه که مقتول کارگر جنسی بوده. البته این نقاط مشترک ما میدونیم، نه پلیس شهرستان برگن. پلیس شهرستان برگن بعد از استعلام از میامی متوجه میشه که قربانی واسه چند روز رفته بوده نیویورک، اما بررسی‌های بیشتر نشون میده که بعداً همراه یه مرد از نیویورک به سمت نیوجرسی رفت و الانم که جنازه‌اش زیر تخت هتل کوالیتی پیدا شده. بررسی صحنه جرم هتل کوالیتی نشون میده که قاتل به صورت ناخواسته یه مدرک خیلی مهم از خودش به جا گذاشته. روی دستبندی که به دست مقتول بسته شده یه اثر انگشت که مربوط به مقتول نیست پیدا میشه. با تکنولوژی اون زمان این اثر انگشت هیچ مطابقتی با اثر انگشت دیگه ای نداره، چون اطلاعات اثر انگشت قاتل تو نیوجرسی ثبت نشده. این ماجرا پلیس رو به این سمت میبره که قاتل خواسته آمدانه سر به سرشون بذاره و لذت ببره. تیم جنایی شهرستان برگن هم که شدیداً مشغوله به تحقیقات خودشون ادامه میدن تا جایی که یکی از کاراگاهاشون یه سابقه مربوط به یه جنایت براش یادآوری میشه. یه جنایت که 2 سال پیش اتفاق افتاده بود و مدل صحنه جرمش شدیداً شبیه صحنه جرمی بود که اونا تو هتل کوالیتی و تو این قتل جدید باش مواجه شده بودن. قربانی یه زنی به اسم ماریان کار بود و نکته گمراه کنندش اینجا بود که ماریان کارگر جنسی نبود و پرستار بود. ماریان تو شبی که به قتل رسید با مادر همسرش قرار شام داشت که البته هیچ وقت به اون قرارش نرسید. شاهدای عینی هم گفته بودن که ماریانو توی پارکینگ تاریک در حال مشاجره با یه مرد دیده بودن. روز بعدم که جسد ماریان کار تو پارکینگ هتل کوالیتی پیدا شده بود. اما نکته مهمش اینجا بود که ماریانم مثل قربانی که زیر تخت پیدا شده بود با دستی که دور گردنش حلقه شده بود خفه شده بود و آثار چسب دور دهنش پیدا شده بود و از اون مهمتر دستاش با دستبند بسته شده بودن، چیزی که به نظر می رسید باید به عنوان امضای قاتل نیوجرسی به وسیله پلیس در نظر گرفته بشه. یه چیزی که در مورد بیشتر قاتلای زنجیری وجود داره اینه که معمولاً اولین قتلاشون رو تو مکانای انجام میدن که نزدیک محل کار یا محل زندگیشون باشه، چون با توجه به شناختی که به این مکانا دارن احتمال اشتباهشون پایین‌تر میاد و اعتماد به نفس بیشتری تو زمان ارتکاب جنایت دارن. از اونجایی که کاراگاه‌های این پرونده همین اعتقادو دارن، بنابراین دنبال کسی هستن که محل زندگیش به محل این دو جنایت که همون هتل کوالیتی نیوجرسیه نزدیک باشه. پلیس هم سر این نخو میگیره اما به هیچ نتیجه نمیرسن و در نتیجه این دو قتل که به وضوح مشخصه به وسیله یه قاتل انجام شده رو به قاتل نیمتنه تو میدون تایمز نیویورک متصل و مرتبط نمی کنن تا شانس رسیدگی به پرونده تو نیویورک و نیوجرسی و گیر انداختن قاتل از بین بره. البته گفتیم دیگه که عدم ارتباط و نوع مناسبات اون دوره تو این عدم اطلاع اصلا بی تأثیر نبود و نمیتونست کمک بکنه به اینکه هر دو گروه بتونن با همدیگه روی این پرونده کار کنن، ولی خب به هر حال یه فرصت خوب واسه بررسی دو جانبه از دست میره. بگذاریم برگردیم نیویورک. الان دیگه حتی راه رفتنم تو خیابون 42 میدون تایمز واقعا مشمئز کننده شده. همه جا رو نمادای جنسی قبضه کردن. هر طرف رو که نگاه کنی یه تابلوی از مسائل جنسی میبینی. هر رستورانی که تعطیل میشه بلافاصله یه تشکیلات جنسی جاشو پر میکنه. نمایش های جنسی هر روز شکل عجیبتری میگیرن و کلی کتگوری جدید پاشون به سالونای زیرزمینی باز میشه. ببینید فضای خیابون 42 میدون تایمز نیویورک تا حدودی منو یاد منطقه روپونگی ژاپن تو اپیزود لوسی پادکست چنل بی میندازه. فقط اونجا تو ژاپن همه چی یه نظم و نظام و قانونی داشت، ولی اینجا گویا نقطه مقابل و مدل امریکایی اونجاست. نمایش‌های زنده جنسی و روابط جنسی مبتنی بر بردگی دیگه اوج این افراط‌گرایی جنسی مردم تو خیابون 42 بود که دیگه باعث شد صدای همه در بیاد و اعتراضات مردم منطقه حتی پای شهردار رو به ماجرا باز کنه. دومینیک والپو از اپیزود قبلی یادمونه دیگه، همون بابایی که تو بلو کراس کار میکرد و همکارش ریچی حرفا و لافایی در مورد روابط جنسیش با کارگرای جنسی منطقه میزد. دومینیک میگه وقتی که سر کار بودیم و حوصله‌مون سر رفته بود حرف زیاد میزدیم. منظور از اون مدل حرفایی که از این گوش میگرفتیم و از اون گوش در میکردیم، یه سری حرفا که فقط واسه سرگرم شدن و گذروندن زمان بود. اما تو این داستانا ریچی یا همون ریچارد کاتینگهام انگار نقش منفی و اصلی این داستانا بود، همیشه داستانای عجیب و اون تعریف میکرد. یکی از داستانایی که ریچارد تعریف کرد در مورد یه کلابی به اسم هلفایر کلاب یا همون آتیش جهنم بود. یه کلاب جنسی زیرزمینی بود که توش کارگرای جنسی رو به بردگی میگرفتن و هر کار بیرحمانه ای واسه ارضای جنسیشون ممکن بود باشون بکنن. دومینیک میگه ریچارد با علاقه و هیجان هر چه تمامتر از زجر و شکنجهی که به زنها تو اون کلاب داده میشد تعریف میکرد و میگفت شدیداً تحت تأثیر این نوع فعالیت جنسی قرار گرفته. ریچارد اشتهای سیری ناپذیری واسه تعریف این ماجرا داشت و از هر فرصتی واسه تحلیل جزئیاتش استفاده میکرد. از نظر دومینیک ریچارد به سادومازوخیسم مبتلا شده بود. سادومازوخیسم در واقع بیماریه که توش فرد از آزار دادن و تحقیر دیگران و بی احترامی بهشون یا آزار دیدن و مورد بی احترامی و تحقیر دیگران قرار گرفتن ارضای روحی و جنسی میشه و لذت میبره. فضای جنسی آلوده خیابون 42 میدون تایمز و بحران مالی دهه 70 باعث شد پلیس نزدیک 5000 نفر از نیروهای خیابونی خودش رو از منطقه بکشه بیرون. منطقه هم که با توجه به تجارت سکس و مواد مخدر تبدیل به جولانگاه خلافکارا شده بود دیگه منفجر میشه. با درگیری‌های شدید خیابونی ناامنی وحشتناک کل منطقه رو درگیر میکنه. دیگه روز و شبش فرقی نداشت، هر ساعتی از روز منطقه میدون تایمز مملو از درگیری و ترس و ناامنی شده بود. منطقه به معنای واقعی کلمه از کنترل خارج شده بود. کار به جایی رسیده بود که یه جزوه درست شده بود واسه کسایی که اونجا زندگی میکردن و محتوای جزوه جاهایی بود که نباید میرفتن و کارهایی بود که نباید میکردن. در صورت عدم رعایتش خطر واقعی، خطر خالص و بیبرو برگرد تهدیدشون میکرد. بعضی از موارد اینا بودن: وسایل قیمتیتون رو بیرون نیارید، اگه آوردید مخفیش کنید، ساعت 6 عصر به بعد تو منطقه نچرخید و از خونتون بیرون نیاد، فقط با وسایل نقلیه عمومی رفت آمد کنید، از خودتون و خانوادتون تو محل زندگیتون با قفل کردن در و کشیدن حصار محافظت کنید، بچه ها رو تنها بیرون از خونه نفرستید و کلی از این مدل توصیه ها واسه اینکه جنایتی علیهتون تو محل زندگیتون رخ نده. توجه کردید دیگه، این همه ناامنی تو جایی که باید شبا رو صبح کنید و محل زندگیتون شاید تا آخر عمر باشه. واقعا شرایط ترسناکی بوده. عملا پلیس و شهرداری تنها مراجعی هستن که الان میتونن وارد عمل بشن و امنیت از دست رفته رو به منطقه برگردونن. بالاخره صدای مردم منطقه در میاد و میریزن تو خیابونا و به شرایط موجود اعتراض میکنن. مسئولین شهری هم بالاخره به این اعتراضا گوش میدن و برنامه ریزی واسه برون رفت از این شرایط رو به کمک سیدنی بامگاردن معاون شهردار با اختصاص بودجه نزدیک 500,000 دلار شروع میکنن. کار خیلی سریع شروع میشه. 450 مرکز با فعالیت غیرقانونی جنسی شناسایی شده بودن که کار بسته شدن و پلم شدنشون تو اولویت کاری تیم 14 نفره آقای بامگاردن قرار میگیره. گام بعدی بامگاردن پاکسازی منطقه از شاغلین تو حوزه های فحش و مواد مخدره. مثلا بعضی مکانهای زیرزمینی بودن که از برق به صورت غیر قانونی استفاده میکردن، پس تیم آقای بامگاردن با استناد به این مورد غیر قانونی میتونستن برقشون رو قطع کنن و امیدوار باشن تاریکی باعث تعطیلشون بشه. ولی اونا چی کار میکردن؟ شمع روشن میکردن و بازم کار رو در میآوردن. اینجا بود که به دلیل خلأ قانونی پای آتیش نشانی وسط اومد و به جرم روشن کردن شعله بدون مجوز ورود میکردن و بعد از یک بار تذکر میتونستن ازشون شکایت کنن و اونا رو هم پلم کنن. قشنگ مشخصه که خلأهای قانونی زیادی بوده، ولی بامگاردن و تیمش با مدیریت منابع موجود جلو میرفتن و از هر نیمچه قانونی واسه بهبود وضعیت استفاده میکردن. تغییر شرایط توی منطقه باعث شده صدای قول پورنوگرافی منطقه یعنی مارتین هودس در بیاد و شرایطی که تیم آقای بامگاردن ایجاد کردن و با برخوردی که با جادوگرا تو ماساچوست شده بود مقایسه کنه. مارتین هودس مرتبا تو برنامه‌های تلویزیونی از این سیاست جدید انتقاد میکنه و اونو در نهایت بی‌نتیجه و برگشت‌پذیر میدونه. رفتارای مارتین کارو به جایی میرسونه که پلیس تصمیم میگیره صداشو خفه کنه. مارتین آدم پرنفوذی بود، ولی این بار حتی رفقاش تو اداره پلیس هم بهش گفته بودن که خودشو واسه همه چی آماده کنه، چون پلیس شدیداً دنبال اینه که به عنوان بخشی از مشکل باش برخورد کنه و دستگیرش کنه. پلیس میخواست با دستگیر کردن پادشاه پورنوگرافی منطقه نشون بده که فعالیت‌های جنسی غیر متعارف و از منطقه پاکسازی کرد و اراده محکمی تو این زمینه داره. مارتین 12 باری بعد از این تصمیم مسئولین شهری دستگیر میشه تا در نهایت به جرم فرار مالیاتی بالاخره میندازنش زندان. پلیس بعد از مارتین میره سراغ بازیگرای نمایشای زنده و کارگرای جنسی و اونا رو هم بارها و بارها دستگیر میکنه تا بلکه ریشه فعالیت‌های جنسی تو منطقه رو خشک بکنه. واسه پلیسی که حل پرونده قاتل نیمتنه واسهش هر روز سخت‌تر از گذشته میشه، آسون‌ترین کار دستگیری مرد و زناییه که تحت عنوان کارگر جنسی دارن فعالیت میکنن. صرف نظر از این که پاکسازی اون منطقه به این شکل درست بود یا غلط، یه چیز مشخصا اشتباهه، اونم برخورد به این شکل پلیس با منطقه است که بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله است تا حل مشکل موجود. وقتی شما به اقتصاد منطقه که در طول سالیان با فرهنگ جنسی رایج شکل گرفته توجه نداشته باشید و بخواید فقط با بستن چند صد مرکز فحشا به نتیجه مطلوب برسید، واقعیت خیلی زود محکم میخوره تو صورتتون. بستن این مراکز کمک آنچنان زیادی به حل مشکل منطقه نمی کنه و فقط به رونق گرفتن رقباشون منجر میشه. خیلی از جایی که به صورت قانونی و با توجه به خلأهای قانونی بسته شده بودن، نهایتاً به کمک همون قانون یک ماه بعد باز می شدن و به کارشون ادامه می دادن. این مشکل ریشه‌ای و قدیمی رو با قانونای یه شبه نمی شد حل کرد. پس چاره‌ای نبود جز این که بیان و بخشای مختلف مجاز و غیر مجاز تعریف کنن. اما تو مسائل این مدلی که با امیال سیری ناپذیر جنسی مواجهید، وقتی یه چیزی رو مجاز میکنید، مردم خیلی سریع ازش سیر میشن و دوست دارن وارد سطح بعدی بشن. اون وقت مجبورید سطح بعدی رو هم مجاز اعلام کنید و اینجوری چشم باز میکنید و میبینید که تمام چیزایی که غیر قانونی بودن به دست خود شما قانونی و مجاز شدن و دیگه نمیشه حتی به صورت قانونی باشون برخورد کرد. دومینیک میگه یه روز من و ریچارد تو بلو کراس با هم نشسته بودیم. ریچارد عصبی بود و یکی از پاهاشو بیوقفه تکون میداد. این حرکتش رو مخم بود. میخواستم بهش بگم پاشو تکون نده که یهو در مورد دخترایی که از نیویورک با خودش برده بود جرسی شروع به صحبت کرد. اون گفت این دخترا رو با خودش برده بود یه هتلی تو جرسی. بعدم شروع کرد به کشیدن نقشه کامل اون هتل و راه‌های ورود و خروج آسونی که داشت و رو نقشه بهم نشون داد. ریچارد میگه همیشه قرارای یه شبش رو اونجا میره. میگه اونجا راحت میشه لباسا و پولای اون دخترا رو ازشون گرفت و هیچ پولی هم بابت کاری که باشون میکنی نداد. چون اونا تو نیوجرسی غریبن و کسی رو ندارن که ازشون حمایت کنه. دومنیک میگه ریچارد یه جوری این داستانو با لذت و آب و تاب تعریف میکرد که پیش خودت میگفتی این دیگه چه مدل آدم مریضی آخه. با توجه به حجم چیزایی که تعریف میکرد نمیدونم اصلا شبا میرفت خونه یا اصلا شبا میخوابید یا نه. اینجوری که ریچارد میگفت عملا وقتی واسه در کنار خانواده بودن براش باقی نمیموند. همونطور که تو قسمت‌های مختلف داستان گفتیم ریچارد کاتینگهام یه سری ولگردیای شبونه داشت، اما ولگردیای شبونه ریچارد بالاخره کار دستش میده. همسر ریچارد کاتینگهام متوجه میشه که خیلی از این شبایی که ریچارد به بهانه شیفت شب خونه نمیاد شیفت نیست و داره تو نیویورک خوش میگذرونه، که همینم باعث میشه روابطشون شکراب بشه و در نهایت طلاق بگیرن. از اون طرف هم کاراگاه‌ها تو حوزه‌های مختلف یعنی تو نیوجرسی و نیویورک هر کاری میکنن نمیتونن قاتل مورد نظرشون رو پیدا کنن. دیگه چیزی واسه فهمیدن واسه شون باقی نمونده و کاملا ناامیدن، تا اینکه تو 22 می 1980 یه اتفاق دیگه میفته. 18 روز بعد از قتل والری استریت تو نیوجرسی و 7 روز بعد از قتل جین رینر تو نیویورک یه دختر دیگه تو خطر به قتل رسیدن قرار گرفته. یه دختر 19 ساله به اسم لزلی اودل. لزلی یه دختر فراری بود که خیلی پول نداشت و در نهایت مجبور شده بود با دلالای جنسی رابطه بگیره و از طریق روسپیگری زندگیشو بگذرونه. لزلی از شرایط اصلا راضی نیست که با یه مرد تو منهتن آشنا میشه. طرف بهش میگه که میتونه بهش کمک کنه و نجاتش بده. این طرف مرتبا پولای نقدشو جلوی لزلی این دست اون دست و این جیب اون جیب میکنه تا لزلی رو وسوسه کنه. اینجاست که لزلی از این طرف کمک میخواد و اونم جواب مثبت میده. اول با هم میرن یه بار و اونجا با لزلی خیلی محترمانه برخورد میکنه. طرف اونجا بهش میگه که اسمش تامی و واسه لزلی نوشیدنی میگیره و بهش میگه که دوستش داره و بهش پول میده تا بره خونه و خودشو از دست دلالش نجات بده و یه زندگی جدیدی رو واسه خودش شروع کنه. این بابایی که خودشو تامی معرفی کرده به لزلی میگه بعد از اینکه نوشیدنیشو خورد میبردش ترمینال نیوجرسی تا با خیال راحت برگرده پیش خانواده‌اش. اعتماد لازم بینشون شکل میگیره و لزلی سوار ماشین این طرف میشه. تامی طبق قولی که داده لزلی رو میبره جرسی، ولی قبل از رفتن لزلی ازش درخواست میکنه که با هم رابطه جنسی داشته باشن. لزلی هم قبول میکنه و طرف میبرتش هتل کوالیتی. وقتی وارد اتاق هتل میشن طرف شروع میکنه به تجاوز و شکنجه و البته بستن دست و دهن لزلی. دهنشو با چسب و دستشو با دستبند. وسایلی که کاملا آشناس واسه پلیس نیوجرسی. طرف بعد از اینکه کارش تموم میشه دستبندو باز میکنه و اسلحه‌ای که همراهش داره رو سمت لزلی میگیره. لزلی آماده مردنه که طرف یهو اسلحه رو میذاره رو میز. لزلی خیلی سریع اسلحه رو بر میداره و سمت طرف شلیک میکنه، اما با هر بار کشیدن ماشه فقط صدای کلیک میاد چون اسلحه واقعی نیست. اینجاست که طرف با چاقو میاد سمت لزلی. لزلی جیغ میزنه. خدمتکار خیلی به سختی یه صدای جیغ و از لابلای موزیکی که داره پخش میشه از اتاق میشنوه و میاد در اتاقو میزنه. خدمتکار میپرسه که همه چی مرتبه؟ لزلی لای در رو باز میکنه. تو شرایطی که شدیداً از طرف اون بابا داره تهدید میشه میگه همه چی مرتبه، اما با دستش یه طوری علامت میده که منظور خودشو برسونه که تو موقعیت خطرناکی قرار داره. اما این حرکت لزلی باعث نجاتش میشه یا قراره به کشتن بدتش؟ واسه دونستنش باید یکم صبر کنید و ما رو تو اپیزود پایانی همراهی کنید. پس تا اون زمان فعلا بدرود. Lonely feeling deep inside, find a corner where I can hide. Silent footsteps crowding me, sudden darkness, but I can see. Stand beside me, no sugar to run with me. Down, 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 down.
No sugar tonight in my tea. No sugar to stand.